بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محزر وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفاطمة زهراء سلام الله عليها، وتعجيل در أمر فرج آقا بقية الله الأعظم إجماعا صلوات. بحث ما در رابطه با برخی از مسائل پزشکی رسیدیم به اهدای عضو. چند تا مسئله شو دیشب عرض کردیم که اگر کسی در حال حیاتش بخواد عضوی رو اهدا بکنه، زنده است بخواد کلیه شو ببخشه یا پول بگیره حتی در مقابل کلیه، فرمودن اگر ضرر معتنابهی به بدنش وارد نمیشه، میتونه تا آخر عمر با یه کلیه زندگی کنه، سختش هم نیست. یا مثلا بخشی از پوستش رو مثلا اهدا کنه، یا خونش رو اهدا کنه، یا پول بگیره حتی بابت اهدای خون مثلا. اگر ضرری به بدنش وارد نمیشه اشکال نداره، اما اگر ضرر معتنابه داره یا ضرری که منجر به مرگ میشه، مثلا کسی بخواد قلبش رو ببخشه، خب میمیره دیگه، اینا حرام یقینا و جایز نیست. اما بعد از موت اگر کسی از دنیا رفت، حالا میخوان اعضایش رو اهدا بکنن، نسبت به شخص مسلمان در صورت وصیتش گفتیم اشکال نداره، اما اگر وصیت نکرده باشه نمیشه مگر ضرورت اقتضا بکنه. اینا رو قبلا عرض کردیم. حالا بحث ما سر مرگ مغزیه. مرگ مغزی نه حیات طبیعیه نه موت طبیعیه. مرگ مغزی یعنی اینکه شخص لا سمح الله، خدا برای کسی پیش نیاره انشالله، یعنی اینکه طرف قلب و ریش کار میکنه ولو با دستگاه، ولی مغز کار نمیکنه، مغز مرده، ولیکن قلبش کار میکنه، ریش هم تنفس داره ولیکن با دستگاه ها، یعنی اگر دستگاه رو بردارن قلب و ریه هم از کار میفته. حالا آیا کسی که مرگ مغزی شده میتونن اعضایش رو اهدا بکنند یا حتی در مقابل اعضاش پول بگیرن؟ حضرت آی سیستانی حفظه الله میفرمند خیر، کسی که دچار مرگ مغزی شده این هنوز نمرده، زنده است، ولو حیاتش حیات نباتی گیاهیه ولی زنده است هنوز، و چون زنده است آثار مرگ برش مترتب نمیشه. لذا اگر کسی دست به اعضای این بزنه زامنه، اگر دستگاه رو برداره که این طرف بمیره مرتکب قتل نفس شده، آدم کشی کرده، قرار دادن دستگاه برای ادامه حیاتش واجبه، نمیشه کسی تعلل بکنه، پرستاری بیاد دستگاه رو برداره آدم کشته، اعضایش رو هم نمیشه اهدا بکنه. آقا خودش وصیت کرده، خب باشه وصیت مال بعد مرگه، این که هنوز نمرده. آقا مرگ مغزیه، باشه، حضرت آی سیستانی میفرمان مرگ مغزی مرگ نیست. اما از مقام معظم رهبری پرسیدند که آقا این مرگ مغزی، حالا استفتاءش رو که من خوندم سوال خیلی طولانی توضیح داده که مرگ مغزی چیه و ریه ها چه حالتی داره و قلب چه کار است و اگر دستگاه ها رو برداریم چی میشه، همین حرفایی که همتون بلدید. ایشون فرمودن اگر اهدای عضو منجر میشه به اینکه این بابا زودتر بمیره، جایز نیست. بله مثلا قرنیه چشمش رو بردارن ببندن اهدا کنن، عیب نداره، نمیمیره که. یا مثلا یکی از کلیه هاشو بردارن بازم زنده میمونه، اما اگر قلبش رو بردارند آی میمیره، این جایز نیست. پس طبق فتوای مقام معظم رهبری هم در اعضایی میتونند اهدا بکنند یا بردارند از مرگ مغزی که منجر به تسریع در مرگش نشود. و همچنین یه نکته دیگه هم هست، نجات جان مسلمین متوقف بر این مسئله است. چند نفر هستن آقا اینا کلیهشون مثلا دیالیز باید میشه، اگه کلیه نگیرن میمیرن، خب این جان یک مسلمان دیگه متوقف بر این کلیه است. کلیه هم از این مرگ مغزی بردارن این نمیمیره، اشکالی نداره. اما اگر اعضایی رو بردارن مثل قلب که با برداشتنش از دنیا میره، جایز نیست و مرگ و قتل به حساب میاد. حضرت های مکارمم نسبت به مرگ مغزی تفصیلی میدن. میگن مرگ مغزی یک جهت احکام مرگ رو داره، در یک جهت احکام مرگ رو نداره. ببینید کسی که از دنیا میره، خب اموالش بین ورثه باید تقسیم بشه، خانمش باید عده وفات نگه داره، اگر کسی دستش به بدن سرد میت بخوره غسل مس میت برش واجب میشه. آقای مکاری میفهمن این احکام برای مرگ مغزی نیست، چون هنوز که نمرده، لذا زنش حق نداره. مثلا فرض کن طرف 4 ماه و 10 روز که عده وفاته، 4 ماه و 10 روز این تو مرگ مغزی همینجوری با دستگاه زنده است، میشه خانومش بره ازدواج کنه؟ نخیر. آیا میتونن اموالش رو تقسیم کنن؟ نخیر. اگه دست من به بدن این آقایی که مرگ مغزی شده خدای ناخواسته بخوره، غسل مسمیت بر من واجب میشه؟ نخیر، چون نمرده. اما نسبت برخی آثار دیگه، خب اعضا دیگه کار نمیکنه، اعضا رو میتونن اهدا بکنند، بازشون هم با همین دو شرط میگه. میگه مشروط به این که جان یک مسلمان دیگه متوقف باشه بر این، که معمولا اینجوریه، معمولا اعضا رو که برمیدارن برای این است که جان دیگری رو حفظ بکنن و موجب تسریع در مرگش هم نشه، نکشنش طرفا، قلبش رو برداری مرده، این نمیشه. این در تا مرگ مغزی. اما یک مسئله ای که متاسفانه میبینیم شایع هم هست، بحث تغییر جنسیته. در تغییر جنسیت آیا اصلا چنین چیزی ممکنه؟ مثلا یک خانمی تبدیل به مرد بشه حقیقتاً، یا یک مردی تبدیل به زن بشه حقیقتاً، اصلا این چنین چیزی ممکنه؟ حالا اینا رو باید بحث بکنیم. ملاک در جنسیت چیه؟ زن بودن و مرد بودن به چیه؟ فرمودن به کیفیت آلت تناسلی است. اگر آلت تناسلی مردانه داره، این مرده، ولو روحیات چی داشته باشه؟ زنانه. و اگر آلت تناسلی زنانه داره، این زنه، ولو روحیات مردانه داشته باشه. اینایی که الان با اصطلاح ترنس و نمیدونم دو جنسیتی و اینا مطرح میکنن، نوعا اینجورند. یعنی کاملا مشخصه آلت مردانگی داره ولی روحیات زنانه داره، اشوه میاد حرف میزنه یا یه کارایی میکنه، یه حالات زنانگی داره. مثلا برعکسش در زنها، حالات تناسلی زنانه داره اما حالات مردانه داره، که اینا بر اثر تغذیه است و بخش عمده ایش بر اثر تغذیه است، بخشیش به خاطر تغذیه پدر و مادره، بخشیش به خاطر مزاج اشخاصه، مزاجهای صفرا و مزاجهای دم حالت مردانگیشون شدیده، لذا خانومی که مزاج صفرا یا مزاج دم داشته باشه قلدری داره، حالتهای مردانگی داره. حالا اینو بعد سر خودش بحث بشه، فعلا بحث طبی ندارم. اما ملاک در جنسیت چی شد؟ حالت تناسلی. اگر مردانه است حالت تناسلیش مرد، اگر زنانه است زنه. اما تغییر جنسیت، تغییر جنسیت سوری و تغییر جنسیت واقعی، اصلا تغییر جنسیت واقعی ممکنه؟ مثلا یک مردی رو بیان تبدیل به زن کنند به گونه ای که این باردار بشه، یعنی این آقایی که تبدیل به زن شده باردار بشه. میشه، ظاهرا که واقع نشده تا حالا، یا حداقل علم پزشکی به اینجا نرسید. یا مثلا عرض محضر شما یک خانمی رو تبدیل به مرد کنند به گونه ای که قدرت باروری داشته باشه، نشده. این تغییر جنسیت هایی که الان هست تغییر جنسیت های سوریه. یعنی چی؟ یعنی میاد مثلا نساجی رو بالله مردی است که حالا حالات زنانگی داره، این میاد آلت تناسلی مردانه رو بر اثر عمل جراحی بر میداره و یک منفذ ایجاد میکنن و حالا با پروتز با عمل با هر چی حالت زنانگی بهش میدن. آیا این زن میشه؟ حضرت آیه سیستانی میفرمان نخیر، این همچنان مرده، لذا حق نداره به زنهای نامحرم نگاه بکنه، تمام احکام مرد برش باره. آقا این آلت تناسلی نداره، خب نداشته باشه، خودش از بین برده. و این آلت تناسلی زنانگی هم سوریه، به درد میخوره. اینکه این مرد از حقیقت مردانگی که خارج نشده. نسبت به زنا هم همینطوره، اگر خانمی عرض و حضرت شما بیاد عمل جنسیتی انجام بده، عمل تغییر جنسیت انجام بده و مثلا با پروتز و با امثال زاله که تو علم پزشکی هست بیان مثلا آلت مردانگی برای این قرار بدن، آیا این از زنانگی خارج میشه؟ نخیر. همچنان زنه نسبت به نامحرم ها باید رعایت بکنه، احکام خانم ها برش مترتبه و همینطور به همین ترتیب. این هم مسئله تغییر جنسیت. و عرض کردیم تغییر جنسیت واقعی هنوز در علم پزشکی اتفاق نیفتاده که یک مردی حقیقتاً زن بشه یا یک زنی حقیقتاً مرد بشه. حالا وقت گذشت، فقط همین رو بگم که در حالات وجود مقدس آقا امام مجتبی علیه السلام داریم که بعد از شهادت امیرالمومنین آقا امام مجتبی علیه السلام شروع کردن به خطبه خوانی در یکی از جلسات در مسجد کوفه. یکی از این خوارج بلند شد به حضرت توهین کرد. حضرت همونجا بهش فرمودن که خجالت نمی‌کشی در بین نامحرم ها؟ تو اینجا در بین مردان چی کار میکنی؟ رفت خونه خودش رو بررسی کرد، دید زن شده، یعنی از مردانگی افتاده. خانمش اومد، خانمش مرد شده بود. بعد گذشت این قضیه تا اینکه اومدن پیش امام مجتبی، خانمه اومد، خانمی که مرد شده بود، گفت آقا این شوهر ما یه غلطی کرد، شما ببخشید، شما بزرگواری کنید، ما رو به همون حالت اول برگردونید. حضرت دعا کردن برگشت حالت اول. بله، امام چون قدرت بر تصرف در تکوین داره، ولایت تکوینی داره، میتونه حقیقت ها رو عوض بکنه. حقیقت مرد رو تبدیل به زن بکنه، حقیقت زن رو تبدیل به مرد بکنه. امام چنین اختیاری داره و چنین قدرتی رو داره. اما در رابطه با علم پزشکی جدید این قدرت هنوز حاصل نشده واسه شون. کردم مردی رو حقیقتا زن کنن به گونه ای که بتونه باردار بشه، یا زنی رو حقیقتا مردش کنن به گونه ای که قدرت باربری داشته باشه. اینم احکام پزشکی در همین مقدار. حالا دیگه جلسات دیگه اگر خدمتون بودیم ادامه همین احکام پزشکی، چون مسائل زیادی داره، مثلا بحث خالکوبی ها روی بدن، این تتوهایی که روی بدن انجام میدن، اینا احکامش چیه؟ نمیدونم پیکر تراشی میگن یه چیزی از این احکام کارهایی میکنن این جوان ترها، یا نمیدونم استفاده از این قرص ها و این چیزایی که تو بدن سازی مثلا استفاده میکنن عضله در بیارن و از این چیزا. اینا رو هم انشالله مسائلش رو اگر زنده باشیم در جلسات آینده عرض خواهیم کرد. صلواتی خدمت